بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظمی منتظری، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
ما اینجا دنبال مقبول عمر ابن حنظله، فرمایش مرحوم آیت الله بوزجردی رو نوشتم، از همون البدر و ظاهری که از ایشون نوشتم اداعاً لبعض حقوقه، اسمی از ایشون اینجا برده باشیم. البته آقایون لابد نوعاً دیدن، ولی منم حالا همچین مختصر ذکر کنم رد میشم. ایشون برای ولایت فقیه پیدا بود که اتکایشون به همون مقبوله عمر ابن حنظله است در البدر ظاهر اواخر صلات جمعه. اتکایشون به مقبوله عمر ابن حنظله است و مشهوره ابو خدیجه. بعد اون وقت خلاصه بیانی که ما از ایشون نوشتیم در این حالی که مختصر است، چیز جامعی است نسبت به خودش. چون فرمودن چند مقدمه. مقدمه اول این که ما دو سنخ امور داریم. یه سنخ اموری است که پیداست اینا از وظایف افراد نیست و خلاصه امور اجتماعی است که نمیشه بگوی کل فردن مسئولیتش داشته باشه، ولو این که در قرآن به مجتمع خطاب شده باشه، مثل از سارق و از سارق فقط و عیدیه هما یا اعدو لهم مستطعتم من قوه و من رباط الخیل یا قاتل المشرکین کافه، مثلا اینجور چیزا اینا نمیشه بگوی مربوط به فرده. پس اینا یه وظایف اجتماعی است که بایستی که بگیم به عهده کسی است که نماینده مجتمع است و ممثل مجتمعه که همون حاکم باشه. اینجور چیزا مربوط به حاکم مسلمین است، اینجور وظائف. مقدمه دوم این که دین مقدس اسلام همچنین نیست که منحصر باشد به یه مراسم عبادیه شخصیه، مثلا وظائف شخصی و گوشه مسجدی به خزی نمازی بخونی یه روزه بگیری. تمام نیازهای بشر رو در نظر گرفته است و امور سیاسی، اقتصادی، نظامی، همه اینها جزء برنامه های اسلام هست. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم این که در دین مقدس اسلام دین از سیاست جدا نیست. اگه برفرض در انجیل یه همچی چیزی هست که کار داور را به داور به سپسام، اینجور نیست. وقتی که انسان میبینه پیغمبر اکرم در این حالی که نماز جماعت و نماز جمعه و نماز عید و کارهای دینی مردم را اداره میکرد، اون کارهای سیاسی مردم را هم پیغمبر اکرم اداره می کردن، منتها نه با این تشریفاتی که امروز هست، کاخ خود این چیزا، نه، هم تو مسجد اونجا قضاوت و بعث ولات و والی برای افراد می کنند و جبایت صدقات و نمیدونم اجراع حدود و همه اینها در همون مرکز اسلامی بود. بالاخره اون زعیم دینی با زعیم سیاسی از هم جدا نبود، یه نفر متصدی هر دو قسمت بود و امرایی را که هم پیغمبر اکرم میفرستاد، ای هم امام جمعه بود، هم استوندار بود، مثلا هم جمع کننده صدقات بود. حالا یه وقت ای کار زیاد میشد، ممکن بود یه وقت مثلا او برای جمع صدقات یه مأموری رو بفرسته، اما معمولا کارهای دینی با کارهای سیاسی با هم آمیخته بود و خلاصه یه نفر متصدی همه اینها بود و این از خصائص اسلام است که خلط بین جهات روحی و جهات سیاسی کرده. این سه مقدمه. اون وقت بعد ایشون میفرمان حالا که این سه مقدمه مسلم شد، بعد از پیغمبر اکرم بر حسب معتقدات شیعه اون حکومت و خلافت مال امیرالمومنین و اطرت معصومین از ولد امیرالمومنین بوده و شیعه که معتقد به این معنا بودن لابد در امور سیاسیشون، حال اون اندازش که میشد، لابد به ائمه علیهم السلام مراجعه میکردن و ائمه اطهارم نمیشد از اون طرف نهی بکنن، بگن به تواقیت مراجعه نکنی در امور قضا، در امور حسبیه، در این جور چیزایی که مربوط به حکومت اسلامه. از یه طرف بگن به طغات و به طاغوت ها مراجعه نکنی، از اون طرف نسبت به این امور ساکت باشن. پس لابود وظایف اصحاب رو معین کردن و اصحاب ائمه همچی نبودش که همشون دسترسی به خود امام داشته باشن. شیعه ها متفرق بودن در بلاد، در خراسان، قم، اینجاها همه جا بودن، همش که نیم شدست در این امور به خود امام علیه السلام مراجعه کنن. پس لابود اینا، حالا فرماشست که ایشون بفرمان، پس لابود شیعه بر حسب اعتقادی که داشته که مرجع این امور ائمه اطهار هستند و به طاغوت هم نمیشد مراجعه کرد، لابود پس از ائمه پرسیدند که در صورتی که ما به شما دسترسی نداریم به کی مراجعه کنیم؟ مردمی که در قم و در خراسان یا در کاشون مثلا شیعه ائمه هستن به کی مراجعه کنن؟ نمیشد بگیم اینا همه نیازها رو پرسیدن، اینا رو نپرسیدن، لابد پرسیدن، قطع داریم. و اون وقت لابد ائمه علیهم السلام یه وظیفه معین کردن. حالا اگر شما گفتی مقبوله عمر ابن حنظله و این روایاتی که بعد میگیم الحوادث الواقعه و اینایی که حالا ذکر میکنی، اگر اینا در مقام بیان نسب حاکم باشد که خوب چه بهتر، پس از اون فرمایشات ائمه بعضش برای ما مونده. اگه فرزن این مقبوله عمر ابن حنظله نبود، اما الحوادث الواقعه هم نبود، یا شما گفتی اینا دلالت نداره، ما میگیم چون ائمه اینجور امور رو قطعا فرمودن پس اینا روایاتش ممکنه به ما نرسیده باشد. و همچین نیست که همه روایات در کتب اینا به دست ما رسیده باشد، بسا اصلا اینجور روایت ها چون خطرناک بوده ضبط نیم شده. آخه این اعلام مخالفت با حکومت های وقت بوده، شاید اصلا اینا رو جرأت نمی کردن تو کتاباشون بنویسن، یا نوشته شده تو کتاب های بعد به جوامع منتقل نشده. ما خیلی از امور رو داریم که از نظر فتوا در فقه شیعه مسلمه و روایاتش در دست ما نیست، و بسا مثلا فرض بگیری سخت شده تو کتابی بوده از بین رفته، با اون گرفتاری هایی که داشتن، ابن ابی عمر وقتی که بازداشتش میکنن خواهرش میده کتاباشو زیر خاک میکنه، بعد شاید از بین میره. حالا علایاله، پس ایشون میفرمان این جور امور از یه طرف ائمه فرمودن به طاغوت مراجعه نکن، از یه طرف شیعه مورد نیازش بوده، پس لابد پرسیدن، ائمه به یک کسانی ارجاع کردن. حالا ما میگیم که پس یه قیاس استثنایی اینجا درست میکنیم، مقدمش عبارت است، یعنی به معنی صغراش عبارت است از یه قضیه منفصله حقیقیه و بعد کبراش که بحث باشد نفی احد هما برای اثبات دیگری، به اینجور میگویم اما ان الائمه علیهم السلام لم ینسبوا احدا او نسب الفقیه، این که نسب نکرده باشند این قطعا باطله، پس لابد نسب الفقیه. پس اگه مقبوله عمر ابن حنظله رو نداشته باشیم، این روایت رو نداشته باشیم، یا گفتی اینا دلالت نداره، ما به این بیانی که کردیم میگیم قطعا ائمه معین کردن، قطعا فقیه معین کردن. این خلاصه فرمایشی است که ما از ایشون نوشتیم، لابد آقایون ملاحظه کردن دیگه، البر رو ظاهر یه چاپ شده دیدن. اینجا اگر چنون چه گفتیم ولایت تنها طریقش همون نسبه، وقتی استدلالشون خیلی استدلال خوبیه، برای اینکه همین دو شق بیشتر نیست، یا لم ینسب الائمه احدا یا نسب الفقی، والاول و باطل فسانی. اما اگه گفتیم نه یه شق سومی هم داره، ممکن است ائمه علیهم السلام به یک کلیاتی که در قرآن و مثلا فرض بگیرید کلمات و اینها هست، وسیره و قلام هست، امرهم شورا بینهم، همونه که ادله که ما آوردیم، هر مدن پیش خودشون گفتن خب اینا آدم های عاقلی هست، به مذاق شرع هم که آشنان میدونن که در وقتی که مردم بخوان زندگی کنن بدون حکومت نمیشه زندگی کرد، حکومت ضرورت داره، حاکم هم هر کسی نمیشه باشه، حاکم باید یه شرایطی داشته باشه که بسیاری از شرایط رو ما از راه عقل ثابت کردیم، اون وقت حاکم که لازمه، این شرایط هم که باید داشته باشه، مردم خودشون همینطور که سیره عقلای دنیا بر این هست که اجتماع میکنن یه نفری رو انتخاب میکنن، خب اینام خودشون میرن تو واجدین شرایط یکی رو انتخاب میکنن، فقط ائمه مسئله شو فرموده باش، شرایط رو بیان کردن که بالاخره باید علم داشته باشد، عدالت داشته باشد، اینا که همین روایت استفاده میشد که عدالت و علم و مثلا فرض بگیرید ذکورت و طیب مولد و این شرایطی که ما گفتیم، اینا رو که از قرآن و کتاب از کتاب و سنت استفاده کردیم، مسائلش رو فرمودن، بعدن فعلیتش رو محول کرده باشن به خود مجتمع، به جامعه. در حقیقت کسی که فقیه عادل واجد شرایط باشد این شأنیت داره بر حسب آیات و روایات که مفصل ما دیگه اینا رو بحث کردیم، اما فعلیت ولایتش به نسب امام باشد نه، این رو فرمودن گذاشتن ائمه محول کردن به خود مردم. پس همه یه مطلب دور این معنام که اگر گفتیم ولایت و حکومت تنها طریقش همون نسب اسم طرف بالاست که باید خلاصه ریشه خدایی داشته باشد ولایت تا ضمانت اجرا داشته باشد در نفوس مردم، اگر مستند به خدا نباشد ضمانت اجرایی نداره در نفوس مردم، از این جهت پس بایستی امام فقیه و نصب کرده باشه، چنانچه خود امام منصوب از طرف پیغمبره، پیغمبرم منصوب از طرف خدا، پس وقت همش ریشه خدایی پیدا میکنه. اما اگر گفتیم نه طریق انعقاد امامت غیر از نصب، انتخابم هست، منتها انتخاب در طول نصب، یعنی هر جا نصب نیست، او وقت ائمه علیهم السلام این رو محول کرده باشن به خود مردم. این خلاصه فرمایشی است که ایشون داشتند و جوابش هم همین است که پس امر دائر مدار این است که ببینیم به نسبم امامت منعقد میشد یا نه. اگه گفتیم یعنی به انتخاب ببخشید به انتخابم امامت منعقد میشد یا نه، اگر گفتیم نه راه امامت فقط نسب است، استدلالیشون درست میشه. اما اگر چنانچه ای رو منکر شدیم، وقت این دو شکلی که ایشون ذکر کردن در صغرا گفتم این ما ان لن ینسب الائمه او نسب الفقی، نه شق ثالث داره او احال الانتخابه الالعمه، ممکنه این یکیش باشه. خب از این گذشتیم دیگه. حالا مقبوله عمر ابن حنظله، بالاخره مقبوله عمر ابن حنظله قضا و ازش مسلم میشد فهمید، اما نسب ولایت مشکله. صدر روایت، سؤال روایت و مورد آیه که قضاوت بوده سو همه اینها بیش از قضاوت و مشکل است بفهمیم. حالا دلیل دوم، یعنی روایتی دومی که بهش تمسک شده، البته اینجا نه به عنوان قاضی نصبش کرده باشن، به عنوان قاضی نصب کرده باشه، خودش امام بوده قاضی نصب کرده، خود امام جعفر صادق امام بوده قاضی نصب کرده، بله قضایش از طرف نه قضاوت میگم بابا، در زمان خودش اومده است میگه دو نفر از اصحابنا دعوا دارن، چه خاکسی به سرشون کنه؟ امام نصب قاضی کرده، خودش امامه یه قاضی هم معین کرده. خیلی خوب، قضا و نصب کرده، بلایتش نمیدونیم. حالا یه بر نگردیم از اول. این دلیل اول آقا جز بفرم. خب اون چیزایی هم که مربوطه به قضا است، همطور که او روایت هم دلالت میکرد، یه سنخ اموریش که همیشه مربوط به قضات بوده، مثل امور حسبیه و مثل اینجور چیزا، اینا هم گفتیم مربوط به قضا است. ولی ما اشکال کردیم به سید استاد حفظهم الله که ایشون فرمودن منازعات دو جور است، یه جورش مربوط به قضات است، یه قسمش مربوط به ولات. گفتیم نه، ظاهرم عملا اینجوری بوده است که همه اینها مربوط به قضات بوده، چنانچه او روایت سهل ابن سعد هم دلالت بر همین معنا، مرحوم آقای برجدی هم ذکر کردن این روایت را، که این روایت دلالت میکنه بر این که حتی مالی که صاحبش مرده است یا مجهول المالک است یا اینجور چیزا، اینا را هم بالاخره به قاضی مراجعه میکردن. حالا همین جوره، حالا برای تعیین قیم و نمیدونم چیزای اینا به همون دستگاه قضایی مراجعه میکنن. این متعارف بوده نسبت به این امور ائمه نصب کرده باشه، درستم خودش امام بوده، بستیت نداشته است اون حکومت رو جهانی تشکیل بده، اما این جور امور را که مربوط به قاضیه، این جوری هم نبوده است که حالا با اون حکومت اون وقت 100% یه اینی داشته باشه که بگوید کودتا و انقلاب باشه، اینو نصب کرده باشه. ما بگذاریم حالا در اشونه قاضی باشه، بله اگه اشونه قضات باشه، بله بله. حالا الامر ثانی من مستدل به علی نسب الفقها ولاتن بالفعل، دلیل دوم که ازش استفاده بشه که ائمه علیهم السلام فقها را منصوب بالفعل قرار دادن، نه ای که مسئله گفته باشن، فرموده باشن شرایط والی اینه، اگه گفتن شرایط وقت فعلیتش به انتخاب مردم میشه، اما اگه نصف کرده باشن، این عدله باید ازش استفاده کنیم که اینا رو نصف کرده پیغمبر یا ائمه اطهار، فقها رو نصف کردن به عنوان ولات بالفعل والی باشن که دیگه انتخاب مردم نخواد. این روایت همو اللهم ارحم خلفائیه. بله ببینید اینجا صدوق در آخر من لا یحضر، همون صفحه آخر من لا یحضره، عبارت صدوق اینه: قال امیر المؤمنین علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم ارحم خلفائی، خدایا رحم بکن خلیفه های مرا، جانشینان مرا. قیل یا رسول الله و من خلفاء او، خلفاء شما کیم؟ قال الذین یعتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی، اونایی که بعد از من میان حدیث منو و سنت منو روایت میکنن. دارن جو ذکر آن بعد از خاصه، حدیث همون سنت قولیست در حقیقت، سنت اعم از قول و فعل و تقریر معصوم. بله بله، خب یعنی روش من، سنت یعنی روش من، طریقه سنت یعنی طریقه، سنت الله و من احسن و بلند تجل سنت الله یعنی طریقت الله. خب ببین آقا، حالا بالاخره این روایت رو در ملا یحضر نفرموده رویه، فرموده قال امیر المومنین قال رسول الله، همچی به ضرس قاطع که فرموده ولو مرسلم فرموده، معلوم میشه صدوق این روایت براش محرز بوده صدورش از پیغمبر و امیر المومنین. اگر شما یه روایتی را مطمئن نباشی صدورش را، حق نداره بگی قال رسول الله، بگی قال امیر المومنین، گناه هست ای، قول به غیر علم هست، قول به غیر علم حرام هست. ولو این که ابطال روزش، بعضی ها میگن که روزه رو باطل میکنه، ما در باب صوم اینو گفتیم، نه، اونی که روزه رو باطل میکنه کذب بر خدا و رسول است، که احراز کذب هم داشته باشیم، اما صرف قول به غیر علم ما دلیل نداریم برای که روزه رو باطل میکنه، ولی بالاخره حرام هست، قول به غیر علم حرام هست. پس آقایون اهل منبر توجه کنن، اگر چنون چه یه وقتی منبر میرید روایت هایی که میخونید اگر یقین ندارید، وثوق ندارید، نگید که پیغمبر اکرم چنین فرمود، بگید که روایت اینجور داره. این که صدوق علیه الرحمه به ضرس قاطع میفعل رسول الله صلی الله علیه و آله، مثل این که صدوق خودش پیش امیر المومنین بوده است و از امیر المومنین شنیده است، چون این آدم هایی بودن که خیلی احتیاطکار و متحفظ، همطوری بدون اینکه وثوق و اطمینان داشته باشد به روایت چنین تعبیری نمیکنه. بنابراین روایت از نظر صدوق حجیتش مسلم. حالا اسنادی هم برای این روایت هست که اینجا ما جاهاشو نوشتیم که آقایون نگاه کنه. وقت یکی در معانی، صدوق در معانی باب 242، عن ابیه عن علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابیه عن الحسین ابن یزید نوفلی عن علی ابن داوود الیعقوبی عن عیسی ابن عبدالله ابن محمد ابن عمر ابن علی ابن ابی طالب عن ابیه عن جده عن علی ابن ابی طالب علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم ارحم خلفائی، اللهم مرهم خلفائی، اللهم مرهم خلفائی، سه مرتبه. قیل له یا رسول الله، وقت این همون حدیثی که در من لا یحضر هست در معانی با این سند نقل کرده، معانی از کردن باب 242. در مجالس هم صدوق در مجالس، مجلس 34 باز روایت رو مسندن نقل کرده، متایخت فرق میکنه اینجوری: عن الحسین ابن احمد ابن ادریس قال حدثنا ابی عن محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران الاشعری عن محمد ابن حسان الرازی عن محمد ابن علی، که من نفهمیدم محمد ابن علی مراد کیه، باید رفت تتبع کرد، عن عیسی ابن عبدالله العلوی، این همون است که تو او سندم بود که عیسی ابن عبدالله ابن محمد ابن عمر ابن علی ابن ابی طالب و ابن علوی، عن ابیه عن آبائه عن علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم ارحم خلفائی ثلاثا، یعنی سه مرتبه ای رو فرمود. قیل یا رسول الله و من خلفاؤک؟ قال الذین یبلغون حدیثی و سنتی. اونی که من لایحضر داشت این بود، الذین یعتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی. ای دارد الذین یبلغون حدیثی و سنتی ثم یعلمونها امتی. این ثم یعلمونها امتی رو اضافه داره. و اولی ممکنه شه کسی بگه یروون حدیثی و سنتی، خب رواتو دارد میگه، اما این نه، میگه ثم یعلمونها امتی که تعلیم ها. این بالاتر از روایته، این بایستی مثلا فقیه باشه. این هم مال مجالس. در عیون اخبار الرضا باب 31 حدیث 94، اینجا با سه سند نقل کرده صدوق روایت را، که من یه خورده با او تفسیرش انداختم، اینجا سندشون نوشته ان ابی الحسن محمد ابن علی ابن شاه الفقیه المرورودی. این پسر شاه که هست لابد قبول نداری شما. قال حدثنا ابو بکر ابن محمد ابن عبدالله نیسابوری. حالا میگه صدوق کجا اینا به من گفت و در چه سالی، اینا رو خیلی مفصل داره. قال حدثنا ابو القاسم عبدالله ابن احمد ابن عامر ابن سلیمان نسخه بدل سلموه اتائی. قال حدثنا ابي قال حدثني علي بن موسى رضا عليه السلام. ايه سند به امام رضا، سند دیگر باز به امام رضا. حدثنا ابو منصور احمد بن ابراهيم ابن بكر الخوري. بله، خورم هم ممکن است هم خور باشه، خورم ما داریم و از جا خورم داریم، ممکن است هم خور باشه، ممکن است بله، چون داره به نیسابور اتفاقا. بله بسیار. قال حدثنا ابو اسحاق ابراهیم ابن هارون نسخه بدل مروان ابن محمد الخوری. قال حدثنا جعفر ابن محمد ابن زیاد الفقیه الخوری. جست خوری. قال حدثنا احمد ابن عبدالله الحروی شیبانی عن الرضا علیه السلام. این هم یه سند. سند دیگر و حدثنی ابو عبدالله الحسین ابن محمد الاشنانی رازی. قال حدثنا علی ابن محمد ابن مهرویه القزوینی عن داوود ابن سلیمان الفرا عن علی ابن موسی رضا علیه السلام. با این سه سند عن آبائه عن علی ابن ابی طالب قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم ارحم خلفائی. باز این متن با اونا یخت فرق میکنه. اللهم ارحم خلفائی. قیل له یا و من خلفاؤک؟ قال الذین یأتون من بعدی و یروون احادیثی و سنتی. تا اینجا مثل من لا یحضره، فقط یه واو اضافه دارد و یروون، بعد این ذیل رو داره فیعلمونها الناس من بعدی، که همون متن من لایحضر است که در معانی هم همون متن رو داشت، منتها یه ذیل داره فیعلمونها الناس من بعدی. خب این روایت به این نقلها در وسائل اگر آقایون بخوان نکنن جلد 18 یک صفحه 100 صفحه 65 صفحه 66 در سه صفحه در سه جا صاحب وسائل روایت و قاعدش بود، یه جا نقل. نقل کرده، غیر از اونایی که مستدرک، اونایی که تو وسائل نیست دیگه نقل میکنه. و روافل المستدرک باب هشتم من ابواب صفات القاضی عن صحیفت رضا علیه السلام مثل ما فی العیون، همون عیون با سه سند نقل کرده بود، مستدرک از صحیفت رضا نقل کرد و باز از عوال لعالی، بله برای کتاب زارم رو صدوق باشه، و همینطور ان عوال لعالی ایزن مثله، حالا نمیم صدوق جانا بالاخره کتابه، و ان عوال لعالی ایزن مثله، مثل که چاپ هم شده، من دیدم اینگاه چاپ میشم کوچیک هم چیزی نی، و ان عوال لعالی ایزن مثله. عوال لعالی جمله اضافه باز آخرش داره، زاد فی آخره اولائک رفقای فی الجنه، اینم اضافه داره. مرحوم مجلسی در بهار، حالا اینه که ما به گردی خیلی شاید زیادتر هم باشه، مرحوم مجلسی در بهار جلد دوم صفحه 25 از منیت المرید نقل میکنه. ما الان منیت المرید رو نرفتیم ببینیم، حالا آقایون خواستن از خود منیت المرید نقل کنه، از منیت المرید شهید نقل میکنه باز یه متنی دیگه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله رحم الله خلفائی، ای باز به فعل ماضی نقل میکنه، منتهاش در مقام دعا. فقیل یا رسول الله و من خلفاؤک؟ قال الذین یحیون سنتی، باز یه عبارت دیگه، الذین یحیون سنتی و یعلمونها عباد الله. بله به قولشون احیاء سنت باید یه حکومت هم باشه، خب، و یعلمونها عباد الله. اینا خلاصه سندای روایت. حالا بگیم تو اینا یه سندی که 100% صحیح باشد از اون صحیح اعلای یا صاحب مدارکی؟ نه نیست. اما این همه سندهای مختلف که صدوق علیه الرحمن اینقدر بهش اعتماد کرده که در من لا یحضر عرض کردم نفر بوده روه یعن رسول الله، فرموده قال رسول الله، قال امیر المومنی، قال رسول الله، این برای صدوق علیه الرحمن قطع آورده. و اول من لا یحضرم ایشون ای رو دارن که میگن لم اقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رواه بل قصد تو الى ایراد ما افتی به و احکم به صحته و اعتقد فیه انه حجتون فی ما بینی و بین ربی و جمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهورت علیه المعول و علیه المرجع، که پس روایت از نظر صدوق مسلم و صدور بوده، برا ما وثوق و اطمینان میاره و به اصطلاح تواتر، یا حالا اگه تواترم نه استفاضه‌ای که مثلا فرض بگیر حول و حوش تواتر باشد ثابت میشه، منتها تواتر لفظی به اصطلاح نیست، تقریبا تواتر معنویه، چون دیدید که الفاظ یه خورده فرق کرد. یه وقت عرض کردم تواتر اینطور که گفتیم در جای بر سه قسمه، تواتر لفظی این است که یه لفظ ای به قدری افراد نقل کرده باشند که از کثرت مخبرین انسان قطع پیدا کند به صدور، نه از قرائن، از کثرت مخبرین، این بهش میگن تواتر لفظی. تواتر معنوی این است که یه واقعه یه حادثه رو نقل میکنن اما الفاظ مختلفه، انسان مطمئن میشه یا یقین میکنه که این مضمون در یه وقت از امام یا پیغمبر صادر شده. اینجا ما نحن فیهم تقریبا آدم مطمئن میشه که این یه مرتبه پیغمبر اکرم این فرمایشو فرمودن، این که بگیم چون همه میرسه به امیرالمومنین. این که امیرالمومنین یه جا اون جمله رو یه جا اون جمله رو یه جا اون جمله، این آدم نمیتونه اطمینان پیدا کنه، بلکه بسا وسوق پیدا میکنیم یه قصه بوده، یه داستان بوده. اگه خلاصه مطمئن شدید یه داستانه و این داستان را نقل به معنا کردن، مثل این که مثلا فرض بگیرید در جنگ مثلا فرض بگیرید خندق حضرت امیرالمومنین عمرو ابن عبدود و کشته، این که دیگه چند تا داستان نی، یه قصه. حالا این یه قصه رو اگر چنانچه تواریخ به الفاظ مختلفه نقل کرده باشن، اما همه حول و حوش همو داستان مخصوصه که یه روز امیرالمومنین عمرو ابن عبدود و کشت، این دیگه تکرار نشده این داستان. این یه بهش میگن تواتر معنوی، که معنی تواتر معنوی این است که یه داستان یه قصه به الفاظ مختلف نقل شده. ما نحن فی تقریبا اینجوره، یه قصه بوده است که یه روز پیغمبر اکرم راجع به خلفایی یه همچی عبارتی فرمودن. حالا فرمودن یروونن یا علمونن داشته نداشته و یروونه بوده یا یروونه، ایناش دیگه روایت ها مختلفه. نه این تواتر، اجازه بدید، این تواتر تواتر معنوی، یعنی که من عرض بکنم که یه قصه یه داستان منتها به الفاظ مختلف. تواتر اجمالی یه قصه و یه داستان نیست، داستانهای مختلفی راجع به امیرالمومنین نقل میشه. یه داستان این که مثلا در جنگ خندق امیرالمومنین عمرو بن عبدود رو، یه داستان این که مثلا در جنگ خیبر در خیبر رو کند و با مرحب خیبری جنگ کرد، یه داستان این که در جنگ بعد امیرالمومنین مثلا 36 نفر را از اونها رو کفار و مثلا کفار قریش رو به درک واصل کرد. اینا داستان‌های مختلفه، هر یک از داستان‌ها رو یقین به تحقق نداریم، اما اجمالاً هم علم اجمالی میگم اجمالاً میدونیم همه این داستان ها ساختگی نیست، یکیش مسلم راست بوده. یا بالاخره داستان خندق و داستان بدر و داستان خیبر رو که در همه اینها شجاعت و رشادت و فداکاری امیرالمومنین رو دلالت داره، این داستان‌های مختلف اگه هر کدام را جدا جدا یقین نداشته باشیم، اما یکی از اینا رو یقین داریم قطعا بوده و هر کدام باشد او غرض ما رو ثابت میکنه که امیرالمومنین مرد شجاع فداکاری بوده. این بهش میگن تواتر اجمالی. این که من میگم برای این که همین تواتر معنوی و اجمالی گاهی خلط میشه اینجوری است، و در تواتر معنوی و تواتر لفظی هر دو مربوط به یه داستانه، به یه قصه است، منتها تواتر لفظی این است که لفظش هم متواتره، تواتر معنوی این است که نه یه قصه است اما الفاظ مختلفه، اون وقت او قدر متیقنش حجت میشه. تواتر اجمالی این است نه اصلا یه قصه نیست، داستانهای مختلفه، جنگ خندق، جنگ خیبر، جنگ بدر، نه هر کدوم جدا جدا، هر کدوم هر یک از اینا رو ما نمیتونیم قسم حضرت عباس بخوریم که مثلا راست بوده اگه نشو، اما یکیشو بالاخره میدونیم راسته، یکیش هم که راست باشه باز شجاعت و فداکاری و گذشت امیرالمومنین ثابت میشه. اینو بهش میگن تواتر اجمالی. در ما نحن فی اگر شما مطمئن شدید که امیرالمومنین از پیغمبر اکرم 10 مرتبه یا 4 مرتبه یا 3 مرتبه نشنیده، یه قصه بوده، منتها روات الفاظ رو بعد مختلف نقل کردن، نقل به معنا کرده باشن، این میشه تواتر معنوی. علی حاله ما مطمئنیم به این که پس این حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده که خلفای من اینا هستن. حالا وجه دلالتش انشاءالله برای فردا و صلی الله علیه و آله.